زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی در مورد نتایج این تحقیقات میگوید بامداد 18 دی ماه که حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در عراق انجام می‌شود، کشور در حالت آتش محدود قرار داشته است، به این معنا که سامانه پدافندی هنوز دستور شلیک نداشته و حالت آتش به اختیار هم اعلام نشده بود. به گفته او حتی اگر ارتباط سامانه پدافندی و اپراتور با مرکز کنترل قطع شده باشد، باز هم پدافند نباید به صورت خودسر و آتش به اختیار عمل کند. رئیس کمیسیون امنیت ملی میگوید شلیک بر اثر خطای انسانی پدافند هوایی بوده و اپراتور هواپیما را با موشک کروز اشتباه گرفته است. تأکید این نماینده مجلس بر خطای انسانی اپراتور در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود در این ماجرا نمی‌تواند تنها یک نفر مقصر باشد.
نمی‌تونه فقط یک فرد مقصر باشه. نه اینکه یک نفر که دکمه رو فشار داده مقصر بوده. این دیگرانی هم هستند و من می‌خوام این مسئله با صداقت برای مردم بیان بشه.
در مورد احتمال شلیک پدافند هوایی سپاه بر اثر حمله سایبری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این موضوع را منتفی دانسته و میگوید در نتایج تحقیقات حمله سایبری به اثبات نرسیده است. مقام‌های ایران در حالی از نتایج تحقیقات با قطعیت صحبت می‌کنند که هنوز اطلاعات جعبه سیاه هواپیما بازخوانی نشده و کشورهایی که شهروندانشان جزو کشته شدگان این پرواز بودند همچنان خواستار انتقال جعبه سیاه به کشوری دیگر از جمله اوکراین یا فرانسه‌اند. در آخرین واکنش وزیر خارجه اوکراین وادیم پریستایکو روز دوشنبه بار دیگر از ایران خواست تا جعبه سیاه را برای بررسی بی‌طرفانه به اوکراین یا فرانسه تحویل دهند. روز یکشنبه نیز وزیر خارجه کانادا فرانسوا فیلیپ شامپانی خواسته مشابهی را مطرح کرد و گفت ایران هیچ برنامه مشخصی برای تحلیل جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی ندارد. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در گلاسکو میگوید ایران دلیلی برای تحویل ندادن جعبه سیاه به کشور دوم ندارد.
هیچ دلیل قانع کننده ایران نداره که این جعبه رو تحویل نده. همون گونه که قبلا به این نتیجه رسیده بود جمهوری اسلامی که این جعبه سیاه رو به اوکراین تحویل بده و در غیر این صورت به فرانسه، باید یکی از این دوتا کار رو انجام بده. داده های این جعبه رو اگه بخوان استفاده بکنن یک پروسه طولانی است که میتونه کمک بکنه به این حادثه و درس گرفتن از این گونه کارهایی که ممکنه در آینده اتفاق بیفته، نه برای ایران، حتی برای امنیت پروازی دیگر کشورها.
از روز سرنگونی هواپیما تا به امروز مقام‌های ایران در مورد انتقال جعبه سیاه به کشوری دیگر حرف‌های ضد و نقیضی زدند. در آخرین مورد روز شنبه حسن رضایی فر مدیر کل بررسی سوانح سازمان هواپیمای ایران به خبرگزاری تسنیم گفته بود جعبه سیاه به اوکراین منتقل می شود، اما تنها یک روز بعد به خبرگزاری ایرنا گفت فعلا هیچ برنامه‌ای برای ارسال جعبه سیاه به کشور دیگری ندارند. این سخنان در حالی بیان شده که پیشتر مدیر کل بررسی سوانح سازمان هواپیمای ایران گفته بود ایران فناوری لازم برای پیاده کردن اطلاعات جعبه سیاه را ندارد. مهران جنت سرشت مهندس پرواز درباره توان ایران برای پیاده کردن اطلاعات جعبه سیاه به رادیو فردا می گوید
ما تو ایران هیچ شرکتی هواپیمای 737 سری 800 رو اصلا نداره که بخوایم بگیم که شاید مثلا اینو گرفته باشن. اصلا ما تو سری بوئینگ‌های 737 که حالا تو ایران توی چند سال گذشته وارد شده بالاترین سری 500 بوده. بنابراین سری 800 اصلا ایران نداره که بخواد حالا مثلا بگیم سری تجهیزاتش. درسته که یک سری خیلی از اینا تجهیزاتشون مشترک است، ولی خب 737 800 خیلی پیشرفته‌تره و تجهیزات خاص خودش رو هم می‌خواد و کارخونه بوئینگ هم هر کشوری یا هر شرکتی این اجازه رو نخواهد داد. اکثر سوانه ها ببینید میفرستن به کارخونه های سازنده. اینی که حالا اصرار ایران چیه که داره میگه من نمیفرستم، خب این متاسفانه بعدا به شایعات فقط دامن میزنه.
هواپیمای مسافربری بوئینگ 800-737 متعلق به هواپیمای اوکراین با 176 مسافر که سحرگاه 18 دی ماه بر اثر شلیک دو موشک پدافند هوایی سپاه سرنگون شد
گزارش رضا ولیزاده رو میشنیدید. اما در ادامه فرانسه اعلام کرده کشورهای بیشتری حمایت سیاسی خود از ائتلاف نظامی اروپایی برای تامین امنیت دریانوردی در خلیج فارس را اعلام کردند. پیشتر در گفتگو با بابک تقوایی پژوهشگر امور دفاعی ساکن یونان درباره دلیل جلب حمایت بیشتر پرسیدم.
با توجه به این حمله اخیری که سپاه پاسداران در عراق انجام داد بر علیه پایگاه نظامی در الاسد، به این نشون دادش که رژیم تهران ممکنه دست به یک سری ماجراجویی های دیگه ای هم در منطقه، به خصوص در منطقه خلیج فارس بزنه. حالا تصاویر ماهواره‌ای و اطلاعاتی هم که حالا وجود داشت نشون میدادش که در چند پایگاه موشکی نیروی دریایی سپاه پاسداران شاهد حضور موشک‌های کروز و ضد کشتی و موشک‌های بالستیک ضد کشتی مثل هرمز و خلیج فارس بودیم، به خصوص در نزدیکی تنگه هرمز. این احتمال وجود داشت که اگر درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا تشدید می‌شد و اگر ادامه پیدا می‌کرد، این آبراه حیاتی و بسیار مهم مورد هدف نیروی دریایی سپاه پاسداران واقع می‌شد، به خصوص این بحث کشتی‌هایی که نفت حمل می‌کنن و گاز. و خب این برای اروپا و به خصوص فرانسه بسیار مهم هستش و به همین دلیل هستش که خب یک کشوری مثل فرانسه احساس خطر میکنه و اقدام به اعزام یک ناو هواپیمابر که در اون 26 فروند هواپیما شامل 24 فروند جنگنده رافال و 2 فروند هواپیمای آواکس میکنه به منطقه تا به نیروهایی که در منطقه هستن برای مقابله با تهدید سپاه پاسداران کمک رسانی بکنه. خب ما در حال حاضر چند کشور دیگه داریم، مثلا آمریکا با ناو هواپیمابر هری استرومن در حال حاضر در منطقه هستش و این ناو در حال حاضر در عمان هستش، پهلو گرفته به همراه سفر و ناو محافظ اون و یک ناو شکن محافظ اون و همچنین یک کشتی پشتیبانی. و خب تمام اینها نشون دهنده نگرانی فرانسه و سایر متحدین اروپایی آمریکا داره از بحث جمهوری اسلامی.
با توجه به راه اندازی 2 ائتلاف، یکی اروپایی و یکی هم به رهبری آمریکا در منطقه خلیج فارس، این ائتلاف ها تا چه اندازه میتونن امنیت کشتیرانی رو در منطقه خلیج فارس تامین کنند؟
این خب یک پیام سیاسی امنیتی داره برای جمهوری اسلامی. این به این معنی هستش که اگر قرار باشه درگیری بین جمهوری اسلامی و آمریکا رخ بده در منطقه، این درگیری بین این دو کشور نخواهد بود و این درگیری شبیه به اون چیزی خواهد بود که در سال 1991 بین آمریکا و عراق و اون زمان رخ داد و تمام متحدین آمریکا در اون حضور داشتن. بنابراین این پیام سیاسیش این هستش که چنانچه جمهوری اسلامی بخواد دوباره دست ماجراجویی بزنه، بار دیگر یک ائتلاف بین‌المللی بسیار بزرگ مشابه آنچه در جریان عملیات دیزرت استورم یعنی طوفان صحرا در سال 1991 رخ داد بر علیه خود جمهوری اسلامی و به خصوص پایگاه‌های سپاه پاسداران در حاشیه خلیج فارس، تنگه هرمز و به همچنین دریای عمان مورد هدف واقع میشه، به شدت پاسخگویی به اون داده میشه و این ائتلاف اینها خب تقریبا میشه گفتش که مجزا نیستن، بسیار با هم هماهنگ هستن و تمام اونها تقریبا میشه گفتش که تمامشون زیر مجموعه خود ناوگان ششم نیروی دریایی آمریکا ارتباط دارن و در صورت وقوع هر گونه درگیری نظامی اینا به طور متحد بر علیه ایران، بر علیه سپاه پاسداران وارد عمل میشن.
آقای تقوایی، راه اندازی این ائتلاف ها در خلیج فارس و دریای عمان آیا به معنای محدود شدن قدرت ایران در این منطقه آبی هست؟
این به شدت قدرت سپاه پاسداران رو کاهش میده، میزان عملکرد و همچنین مانورپذیریش رو بیش از پیش کاهش میده. ما شاهد بودیم که وقتی که ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن حدود چند وقت پیش از تنگه هرمز عبور کرد، دیگه مشابه آن زمانی که ورود کرد به منطقه خلیج فارس، هیچ ناو سپاه پاسداران و یا هیچ قایق تندروی در نزدیکی اون نبودن. این ناو هواپیمابر توسط قایق‌های تندرو خود آمریکا اسکورت شد در اون منطقه. علاوه بر تمام اینها، با حضور کشورهای دیگه به خصوص فرانسه و اون هم با حضور یک ناو هواپیمابر، مهمترین پیام رو به جمهوری اسلامی داده میشه که دست به هر گونه ماجراجویی دیگه نزنه، مشابه آن چیزی که ما شاهد بودیم و اون اتفاقی که برای مسکش‌هایی که افتاد و یک سری بمب‌های چسبانی که سپاه پاسداران در اونها گذاشت و به اونها آسیب زد و خب و بسیاری از موارد دیگه مثل حمله به یک پایانه نفتی که ما در سال پیش به خاطر داریم و همچنین ساقط شدن پهپاد جاسوسی آمریکا، پهپاد گلوبال هاک در مسیر اصلاً در آسمان بین المللی در بر فراز دریای عمان ما شاهد بودیم. ولی دیگه با حضور این ناو و کشتی ها، چون این ناو تنها نیستش، این ناو محافظ داره، زیر دریایی به همراه اون خواهد اومد، و تمامی اینها این پیام رو میده به جمهوری اسلامی که چنانچه اگر بخواد اقدامی عملیاتی انجام بده جوابی دریافت خواهد کرد.
بله، اظهارات بابک تقوایی، نویسنده و پژوهشگر دفاعی ساکن یونان رو میشدید. با ما همراه باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من تا نگاهم بر روی تو افتاد، شب معجزه ای شد که در چشم تو رخ داد. خورشید درخشید و به دریاهای تو تابید، دریا صدایی شد به آواز من افتاد. صد بار اگر افتادم از پا نشستم، صد شب غم آمد ولی من نشکستم. من در پی شهر تو صد بار دویدم، تو جایزه ای شد که جهان داد به دستم. ای ماه فروزان و ای خسرو به خوبان، آن شعله ی جان بردار غمها را به سوزان. ای شادی جان من، ای دل مرا دلدار، فردا زان ماست تقدیر بگردان. چشمه جوشانم، ای باغ بهارم، جز بستن دل با تو که من چاره ندارم. همراز من و هم سفرم باش که با تو، همراه تو بر سایه شب دل نسپارم. صد بار تو را دیدم، صد بار شنیدم، شیرین تر از این درد به عمرم نچشیدم. من با تو قراری که از آغاز نهادیم، تو عهد شکستی ولی من نبریدم. ای ماه فروزان و ای خسرو به خوبان، آن شعله ی جان بردار غمها را به سوزان. ای شادی جان من، ای دل بر و دلدار، فردا زان ماست تقدیر.
من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی یا نپایی. دوستانه کننده که چرا دل به تو دادم، باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی. روز صحرا و سما لب جوی و تماشا، در همه شهر دلی نیست که دیگر برابایی. گفته بودم چو بیایی همه دل با تو بگویم، چه بگویم که همه دل برقه جان تو بیایی. ای که گفتی نرو هم در فیل خوبان زمانه، با کجایی در این بحر تفکر تو کجایی. شم را باید از این خانه به در بردن و کشتن، تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی. دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم، باید اول به تو گفتن یه چنین خوب چرایی. عشق و درویشی و انگوش نمایی و ملامت همه سهل است، تحمل نکنم بار جدایی. ز کمال ناتوانی به لب آمده است جانم، به طبیب من که گوید که چه زمانم. به گمانی بکردم تن ناتوانی، سنگ تو بر سر آید به امید استخوانم.
کتاب سوار بر گلوله نوشته استیفن کینگ، نویسنده، تهیه کننده و بازیگر آمریکایی، با ترجمه ای از امیر محمد جوادی از سوی بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر شد. این کتاب داستان مردی به نام آلن را روایت می کند که به دیدار مادرش می رود، مادری که به ناگهان بر اثر سکته مغزی در بیمارستان بستری شده است. او پس از طی مسافتی طولانی در آنجا مجبور به انتخابی دشوار می شود، مرگ مادر یا مرگ خیش. از دیگر آثار مشهور کینگ که مورد اقتباس سینمایی نیز قرار گرفتند می توان به درخشش، مسیر سبز و رستگاری در شاشنگ اشاره کرد.
با فردا بیشتر بخوانیم.
I'm about to rock and about to last. You never see my feet 'cause I'm so fast. صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تو دستر نداره گل لاله لاله دل ما بی تو دائم بیقراره گل لاله لاله کیه که عشق تو دستر نداره گل لاله لاله همون چشمای قشنگی که تو داری غزالای کوه چه دختر نداره بلند و با تمنای تو دارو گل لاله لاله حوث از قد و بالای تو دارو گل لاله لاله بلند و متمنای تو دارو گل لاله لاله نوست از خند و بالای تو دارو گل لاله لاله تو سیدی و مسیاد و شما روز به غیر عشق تو کاری ندارو گل لاله لاله چشمات بیاله حسن جمال دل برام هیچ کس نداره گل لاله لاله چشمات بیاله حسن جمال دل برام هیچ کس نداره حسن جمال دل برام هیچ کس نداره اگه تو بوهریم و کهربایم گل لاله لاله اگه تو مغره ای مایم تلایم گل لاله لاله تو اگه مشکل پیشم بیایی بده ازنم که ما پیشت بیایو دو زلطونت بود تاره رو بابم گل لاله لاله چه میخوایی از این حال خرابم گل لاله لاله تو که با ما سر یاری نداری چرا هر نیمه شو آیی به خوابم گل لاله لاله چشمات بیاله حسن جمال دل برام هیچ کس نداره گل لاله لاله چشمات بیاله حسن جمال دل برام هیچ کس نداره حسن جمال دل برام هیچ کس نداره
ساعت 21:30 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین خلاصه اخبار این ساعت از رادیو فردا. دادگاه یک مترجم افغان تبار ارتش آلمان به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه برگزار شد. فرانسه از پیوستن چند کشور دیگر به ائتلاف دریای اروپا در خلیج فارس خبر داد. وزیر ورزش لغو میزبانی ایران در جام باشگاه‌های آسیا را به دلیل فشار آمریکا دانست. ایران میگوید در صورت ارجاع پرونده‌اش به شورای امنیت از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج می‌شود. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بر وقوع خطای انسانی در سرنگونی هواپیمای اوکراینی تاکید کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران در حکمی محمد حسین زاده حجازی را به عنوان جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه منصوب کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت محمد جواد ظریف در مجمع جهانی اقتصاد در داووس شرکت نمی کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره حفظ برجام گفت باب مذاکره با اروپا بسته نشده است. 3 قایق صیادی کویتی به دلیل ورود غیر مجاز به آب‌های ایران توقیف شدند. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی میگوید برادرش حسین که اخیراً در پی انتشار نامه آقای کروبی به رهبر جمهوری اسلامی بازداشت شده، روانه انفرادی شده و برای اعتراف تحت فشار قرار دارد. عباس راخچی معاون وزیر خارجه ایران با متهم کردن عربستان به استفاده سیاسی از سقوط هواپیمای اوکراینی گفت این کشور تلاش دارد تیم‌های فوتبال ایرانی را از مزیت میزبانی محروم کند. و سازمان ملل حمله موشکی منتسب به حوثی‌ها به مرکز یمن را محکوم کرد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
باید نفس بکشم توی هوای خودم، باید که سر بذارم رو شونه های خودم، باید که گریه کنم واسه عزای خودم، شبونه گل ببرم خودم برای خودم.
نشد نشد که بیام بازم به دیدن تو، نشد نفس بکشم نفس کشیدن تو، روزای داد منه شبای روشن تو، چقدر غریب شدی زخمای تو رو بال منه، هنوز از خواب خوشت میپرم هر شب. ببین تقدیر بد بی خبر رو، ببین طوفانی چشمای تر رو، ببین تو دوری و تنها ترم هر شب. توی هوای خودم باید که سر بذارم رو شونه های خودم، باید که گریه کنم واسه عزای خودم، شبونه گل ببرم خودم برای خودم. کسی فکر پریشونی من نیست، کسی تو شب بارونی من نیست، دیگه وقت پشیمونی من نیست. انگار تو قلبم غم دلخواه تو مونده، هنوز قلب من همراه تو مونده، هنوز پشت سرم آه تو مونده انگار.
نشد که بیام بازم به دیدن تو، نشد نفس بکشم نفس کشیدن تو، روزای تار منه شبای روشن تو، چقدر غریب شدی منم منم من تو.
هر بار میبینم تندار که همون بار اوله، از سرم بیرون نمیره، چشمات نمیره از سرش، میگذره زود پیش همین انگار زمان داره عجله، سوال من توی باشه با تو حل راه مسئله، دستاتو میگیرم از تو چشم میشه 81 18. من حساسم سر تو، همه میدونم بر تو، یه آدم دیگر نه خوبی که نمیبینم بر تو، من حساسم سر تو، همه میدونم بر تو، یه آدم دیگر نه خوبی که نمیبینم بر تو. کاری میکنی بام که زودتر حال بدم اوکیشه، مهمی هر جا باشیم فرق نمیکنه با تو لوکیشن، علاقم نسبت به تو حسم یه حجوری شدش که انگار که دست من نیست بیشتر داره میشه خودش، دستاتو میگیرم از تو چشمت میبینم، میگم که دروغ تو داد میزنی و میشه 81 18. من حساسم سر تو، همه میدونن بر تو، یه آدم دیگر نه خوبی که نمیبینم بر تو، من حساسم سر تو، همه میدونن بر تو، یه آدم دیگر نه خوبی که نمیبینم بر تو.
برگ نو.
مجموعه آثار هاینریش بول، نویسنده شناخته شده آلمانی با ترجمه ای از سارنگ ملکوتی از سوی مؤسسه انتشارات نگاه منتشر شد. این مجموعه در برگیرنده 7 اثر بلند از این نویسنده از جمله سیمای زنی در میان جمع، عقاید یک دلغک، دفترچه خاطرات ایرلندی و بیلیارد در ساعت 9:30 است. هاینریش بول در بیشتر آثار خود به جنگ جهانی دوم و روزگار مردمان پس از جنگ می‌پردازد و پس از توماس مان دومین نویسنده آلمانی به شمار می رود که موفق به دریافت جایزه نوبل ادبی شده است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
تنها ترین خاک خدا، همه تنم در حسرت یه جای پا، جزیرم جزیره ای که همیشه تو قربتم، تنهام نذار ای ره گذر، من تشنه محبتم. تو ندیدی چه غریب جزیره، یه خاک توی آب اسیره، همیشه تو هراس مرگه، تنهاترین جزیره روی زمین، تو میدونی درد منو قربت نشین، جزیره‌ای پابسته‌ام شده بن‌بست دنیای من، ای راه گذر از بی کسی شده مسموم هوای من، تو ندیدی چه غریب جزیره، یه خاک توی آب اسیره، همیشه تو هراس مرگه، چه روزی زیر آب نمیره،
صدای فرداست، رادیو فردا.
هر کسی عاشق حال منو میدونه، بذار کل دنیا به هم بگن دیوونه، به هم بگن دیوونه، بذار همه بگن به جنون کشید کارم، تمام شه کار دنیا، من با تو کار دارم، با تو کار دارم، بدجوری عاشق شدم و روز مرگم که منو نمیکشه کنارت، تپش قلب من میگه تا هزار سال دیگه دلم خوشه کنارت، من با تو صد نفرم دنبال درد سرم، به تو که فکر میکنم از خودم بیخبرم، وقتی از دست میرم دستاتو میگیرم، به من که فکر میکنی از خوشی میمیرم، به من که فکر میکنی از خوشی میمیرم،
چاره دلم
تو رو دوست داره، دلم تلاش نمیذاره، دلم نمیکشه کنارت، تپش قلب من میگه تا هزار سال دیگه دلم خوشه کنارت. من با تو صد نفرم دنبال درد سرم، به تو که فکر میکنم از خودم بیخبرم، وقتی از دست میرم دستاتو میگیرم، به من که فکر میکنی از خوشی میمیرم، به من که فکر میکنی از خوشی میمیرم.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
شب تهران، رادیو فردا.
روز اول چشم تو حادثه
بود، مثل گم شدم توی جنگل راز. روز دوم چشم یک حس قوی، روزای بعد زندگی بود و نیاز، روزای بعد زندگی بود و نیاز. رنگ چشماتو نشد که بشناسم، آخه چشمات رنگ دنیایی نداشت، حتی رنگین کمونم پیش نگاه رنگ تماشایی نداشت، اون همه رنگ تماشایی نداشت.
این صدای فردا، رادیو فردا.
رادیو فردا را بشنوید، ببینید،
بخوانید. radiofarda.com
شبانه تو سحر شبان ای بهانه